بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 212 سطر 15 استاد مروی جلسه 156 مورخه 14/12/75
تهیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الأمر بالزد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. بحثر ثمري این مسئله بود که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا نه. ثمره ای رو برای این بحث مرحوم آخوند مطرح فرمودند. شیخ بهایی فرمودند این ثمره صحیح نیست، چون نماز در وقت ازاله باطل است مطلقا. دلیل و پاسخ ایشون بیان شد. جمعی دیگر از علما فرمودن این بحث ثمره ندارد، چون ما ثابت می‌کنیم که خواندن نماز در وقت ازاله صحیح است مطلقا، و این صحت صلات رو طبق مبنای ترتب ثابت کردن که حالا توضیح میدیم بر ترتب یعنی. در این قسمت مرحوم آخوند دو مطلب دارند. مطلب اول، آیا ترتب ممکن است یا ممکن نیست؟ مطلب دوم، علا فرض امکان آیا ترتب واقع شده؟ دلیل بر وقوعش داریم یا نداریم؟ قبل از بیان مطلب اول که امکان ترتب باشه،
دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول دو واجبی که در تضاد با هم قرار دارن ممکنه چهار حالت داشته باشن که دو حالتش چون محل بحث ماست اشاره میکنه. حالت اول هر دو واجب متضاد مزیق باشند، مثلا یک ربع به غروب آفتاب باقی مونده، زید میخواد نماز بخوانه، وقت نماز مزیقه، مگه نخونه قضا میشه. ازاله نجاست از مسجد هم فوری و مزیق است. اینجا دو واجب مزیق و هم تضاد دارد که بازم میگن ازاله مهمتر است، باید ازاله رو انجام. فرض دوم، واجب اهم ما مزیق و فوری هست ولی واجب دیگرمون موسع است، وقت داره، فوری نیست. مثلا اول وقت وارد مسجد شد نماز بخونه، دید مسجد نجسه، از آله که واجب اهم است فوری هست، مزیق است، ولی نماز که واجب دیگر ماست موسع، وقت داره، فوری نیست. این دو قسم خوب دقت کنید، مرهون آخون در بحث امکان ترتب ابتدا در فرض اول بحث میکنه و بعد به قسم دوم و فرض دوم میپردازه. یک مقدمه دوم، چنان که اجتماع ضدین محال است، همچنین محال است مولای حکیم از مکلف بخواهد و طلب کند ضدین رو در آن واحد، چون مکلف نمیتونه این کار رو انجام بده، مولای حکیم غبی هست، از بنده خودش طلب کنه زده. اینم مسلم و روشن مقدمه دو. حالا بعد از این مقدمه مرحوم محقق ثانی و جمعی از علما فرمودن در صورتی که نماز و ازاله با هم تضاحم پیدا کرده، ما قبول داریم که مولا نمتونه از انسان طلب زدین کند در آن واحد، بگه هم نماز بخوان در این ساعت آخر وقت، هم ازاله نجاست، این میشه طلب زده و از مولا قبیح محال است. ولی ما میگوییم امر به نماز مطلقا ساقط نیست، بلکه با بحث ترتب ما ثابت میکنیم که نماز هم امر داره. اگه به جای ازاله مکلف نماز خوند، نمازش درست. بیان مطلب این است که فعلا در امکان بحث میکنیم، حالا وقوعش مطلب دیگر است. بیان مطلب این است که این آقایان میگویند امر به ازاله مطلق است، قید و شرط نداره، ازل النجاسه عن المسجد. چه اشکالی داره مولا یک امر مشروطی هم به نماز داشته باشه؟ حالا اون امر مشروط به دو شکل فرض میشه، یکی این که مولا امر به نمازم داشته باشه با یک شرط متأخر، که عصیان ازاله باشه، یعنی مولا بفرماید وظیفه اول مکلف الان ازاله است، ولی اگر امر به ازاله رو معصیت کرد نماز بخون. هیچ محضور عقلی نداره. یا طریقه دوم امر به صلات رو به شرط متقدم یا شرط مقارن مقید کند به قصد معصیت، مولا بگه وظیفه‌ات ازاله است، ولی اگه قصد کردی امر ازاله رو معصیت کنی لااقل نماز بخون. و نظیر این گونه اوامر در عرف ما زیاد داریم، اوامر طولیه، پدر به پسرش میگه با من به مهمانی نیا، نباید مهمونی بیاد، ولی اگر اینو معصیت کردی، اگه به مهمانی آمدی کتاباتم بیا تا درس تو بنویسم. یا مثال عرفی دیگه، به پسرش میگه نمازت بخون، امر میکنه پاشو نماز بخون، اگه الان نماز نمیخونی پس درست بگو. در اینجا هم مولا بگه وظیفه اولیه ازاله است، اگه این وظیفه رو نخواستی انجام بدی پس نماز. این معنای ترتب است. ترتب یعنی امر دوم مترتب است بر عصیان امر اول. اگه امر اول معصیت شد جاشو امر دوم میگیره. این گونه فرض مسئله هیچ محظور عقلی نداره، در نتیجه نماز مأمورون به میشه، اگه کسی نمازش خوند نماز در وقت ازاله صحیح هست و باطل نمی باشد. این خلاصه نظر کسانی که قائل به ترتب هستند. و برسیم به مطالب مرحوم آخر. ثم انه تصدى جماعه من الافاضل، متصدی شدن جماعتی از افاضل. حالا چون بحث ترتب از بحثای جالب اصول ماست که درسای جدید علم اصول هم هست، در جای خودش اگه مناسبتی بشه مدار تاریخچه‌ش میگیم و تفاوت این دیدگاه که اهل سنت هم که دیدگاهی رو در مباحثشون ندارن دچار مشکلاتی شدن، اگه مناسبتی شد یه مدار تاریخچه‌ش میگیم. ثم انه تصدى جماعه من الافاضل، که از محقق ثانی شروع شده، لتصحیح الامر به زد، برای این که امر به زد رو، امر به نماز رو تصحیح کنن، بگن نماز امر داره، به نحو ترتب بر عصیان، به این نحو که این امر به ضد مترتب بر عصیان امر به ازاله است، امر به نماز مترتب بر عصیان امر به ازاله و عدم اطاعت امر به شیء. اگر امر به شیء رو که امر به ازاله بود اطاعت نکردیم، بعد از او امر به ضد پیش میاد که امر به نماز باشه. حالا امر به ضد مترتب بر عصیان به نحو شرط متأخر، این به نحو شرط متأخر متعلق به اون عصیان هست. امر به نماز مترتب بر عصیان به نحو شرط متأخر، یعنی مولا میگه اگه در آینده در این زمان خواستی معصیت کنی و عرض کنم ازاله رو انجام ندی، الان نماز بخون مثلا، اول بنا علی معصیتی یا نه شرط قصد بر معصیته به نحو شرط متقدم. مولا میگه اگه الان قصد داری حکم ازاله رو معصیت کنی، پس برو نماز بخون. یا شرط مقارن، اگه در حالت در درست مقارن با زمان ازاله خواستی معصیت کنی، خواستی عرض کنم که ازاله نجاست نکنی، پس نماز بخون. خلاصه تصحیح کردن امر به ضد را به نحو ترتب. حالا به چه ادعا؟ به دعوا انه، به این ادعا که لا مانع عقلا، مانعی نیست عقلا از تعلق امر به ضدین کذاله، یعنی به نحو ترتب هیچ منعی نداره. امر به ضدین، طلب ضدین وقتی محاله که در آن واحد باشه، به نحو ترتب نباشه. اگه به نحو ترتب بود امر به ضدین اشکالی نداره. کذاله یعنی به نحو ترتب. به چه شکل؟ باز ترتب رو توضیح میدن. به ان یکون الامر بالاهم مطلقا، امر به اهم مطلقا مشروط به شرطی نیست. و امر به غیر اهم که امر به نماز باشه معلق و مشروط است، معلق است در عصیان این امر. این عصیت امر ازاله را فسلی اول بنا والعزم علیه، یا نه در خود عصیان معلق نیست، معلق بر قصد عصیانه. اگر بنا و عزم و قصد داشتی بر این عصیان میتونی الان نماز بخونی. پس حالا میفرماین این نه تنها محال نیست، مانعی نیست ازش عقلا، بل هو واقع کثیرن عرفن، بلکه این ترتب بسیار در عرف واقع میشه. در عرف ما بسیار میبینیم که موالی عرفیه اوامر به نحو ترتب دارن، این کار رو بکن، اگه این کار نمی کنی کار دوم انجام بده. مثلا اینجا هم به همین شکل باشه. قلتو ما هو ملاک استحالت طلب زده فی عرض واحد آتیم فی طلب ما کذا. مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ انصاری ترتب رو باطل و محال می دان. قبل از بیان وجه استحاله ترتب، مقدمه کوتاهی رو باز باید اشاره کنم. مقدمه این است که در دو جای کفایه خوندیم که امر مولا به سه طریق ساقط میشه. یک با امتثال، امر مولا رو انسان امتثال کنه امر ساقط میشه. دوم با از بین رفتن موضوع، میتیست باید دفن بشه، سیل آمد بردش، موضوع برطرف شد، وجوب دفن نداره، حکمم نیست. سوم با معصیت و گذشت زمان، انسان نافرمانی کنه زمان واجب بگذره امر ساقط میشه. لذا دقت کنید. پس بنابراین با قصد معصیت امر ساقط نمیشه، به این معنا وظیفه انسان نماز خوندن مثلا اگه قصد داشت نماز نخوانه، اینجا امر ساقط نمیشه، امر به حال خودش باقیست تا معصیت فعلیه بشه. این مقدمه بس. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرمایند نسبت به امر و طلبی که روی ازاله شما فرض کردید، ما بحثی نداریم، اونجا محضوری پیش نمیاد، ولی این امر و طلبی که برای صلات فرض کردید محضور عقلی دار، بیان مطلب این است که در این لحظه‌ای که مکلف قصد کرده معصیت، ولی هنوز معصیت نکرد، در این لحظه لا محال امر به صلات به قول شما وجود داره، چون شرطش محققه، قصد کرد امر ازاله رو معصیت کن، پس امر به صلات فعلی شد. از اون طرف امر به ازاله هم با قصد معصیت ساقط نمیشه، پس امر به ازاله هم فعلی هست، لازمش اینه در این لحظه مولا از انسان طلب کرده باشد زده این را. هم ازاله و هم نماز را و طلب زده محال است، پس این ترتبی که شما فرض کردید مستلزم محال است و مستلزم محال محال و باطل است. این خلاصه جواب مرحوم آخر دیگه لا یقال و چند تا این قلت و قلت که خواهد آمد. قلت و ما هو ملاک و استحالت طلب زدین فی عرض واحد آتن فی طلب هما تزاله. مرحوم آخون می فرماین اون ملاکی که
محال بودن طلب زدینه در باب ترتب میاد. ما هو ملاک و اون چه که اون ملاک محال بودن طلب زدین فی عرض واحده آتن، اون ملاک می آید جاری در طلب این زدین به نحو ترتب. در بحث ترتب شما هم این استلزام پیش میاد، موجب طلب زدین فی عرض واحد میشه، اینم محاله. بیان مطلب فنهو ون لم یکن، پس به درستی که چنچنین است اگرچه نمی باشد در مرتبه طلب اهم، در امر به ازاله ما حرفی نداریم، در مرتبه طلب اهم اجتماع طلب ضده نمیشه. اونجا وقتی مولا میگه ازل نجاسه امر به صلات نداره، الا انه کان فی مرتبه الامر به غیره، الا این که در مرتبه امر به غیر اهم که امر به نماز باشه اجتماع اون دو هستش، اجتماع طلب زده میشود. چرا؟ چون هم امر به نماز فعلی، چون شرطش محقق شده، قصد اسیان یا در آینده میخواد معصیت بشه به نحو شرط متأخر، الان امر به نماز فعلیه. از اون طرف هنوز امر به ازاله معصیت نشده، پس امر به ازاله هم فعلیست، لازمش طلب زده اینه. بداهت فعلیت الامر بالاهم، به خاطر اینکه بدیهی و روشنه امر به اهم که امر به ازاله باشه فعلیست در این مرتبه، و عدم سقوطی بعدو، هنوز امر به اهم ساقط نشده به مجرد المعصیت فی ما بعد، به مجرد معصیت در آینده. ما لم یعصه، مادامی که هنوز معصیت نکرده امر به ازاله ساقط نشده. چرا؟ چون در مقدمه ما گفتیم امر در سه فرض ساقط می شود. یک فرض این بود که معصیت فعلی بشه، پس هنوز اگه معصیت فعلی نشده الان انسان قصد بر معصیت داره، اونجا امر به ازاله ساقط نمی شود. و عدم و سقوطی بعدو، ساقط نمی شود امر به اهم بعد، به مجرد معصیت در ما بعد، مالم یعصه، مادامی که هنوز معصیت نکرده، اول عزم علیها، یا تا وقتی که قصد بر معصیت داره. پس با قصد بر معصیت تا هنوز معصیت حاصل نشده امر به ازاله وجود داره. ما فعلیت الامر به غیره ایزن، امر به غیر ازاله هم که امر به صلاته اونم فعلیست. چرا؟ به تحقق ما هو شرط فعلیتی فرزن، به خاطر این که محقق شده چیزی که اون چیز شرط فعلیت این امر به غیر است فرزن. امر به غیر ازاله هم که امر به صلات باشه شرطش محقق شده، قصد معصیته، اونم فعلیست، امر به ازاله هم فعلیست. لازمش اینه در اون حالت مولا از انسان طلب زده این کرده باشه، طلب زده اینم محال خواهد بود. پس بنابراین تا اینجا مرحوم آخون ثابت کردن که ترتب مستلزم طلب زده این است بی عرض واقع، اینم محال است. لا یقال، اشاره به اشکالی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به مناسبت این که فردا شهادت آقای امام صادق علیه السلام هست، یک چند لحظه ولو فرصت خیلی کم باقی مونده و فرصت برای این که مطلبی که من در نظر گرفته بودم روش کاملا توضیح بدم نیست، ولی خیلی کوتاه یه اشاره گذرایی که بحثمون خالی از ذکر اهل بیت نباشه اشاره خواهیم کرد. به عنوان مقدمه مسئله بررسی موقعیت تاریخی آقا امام صادق علیه السلام بحث بسیار بسیار مهمی هست. شاید در بین مقاطع تاریخی که ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم در این مقاطع بودند، مقطع زندگانی امام صادق از مراحل بسیار مهمی است که بنده یک وقتی روی این بحث که کار می‌کردم 14 مرحله برای زندگی حضرت شمرده بودم که هر مرحلش خلاصه نیاز به بررسی و بحث داره. در اینجا فقط یه مقداری به مرحله آخر زندگانی امام صادق به شکل خیلی گذرا اشاره میکنیم و نکاتی که در این زمینه متذکر میشه. آخرین مقطعی که امام صادق علیه السلام در این مقطع زندگی میکردن، مقطعی بود که زندگانی حضرت همراه بود با خلافت منصور عباسی. این مقطع از دو جهت ارزش و اهمیت داره. یکی سختی و گرفتاری بسیار عظیمی که برای علویین در این مقطع به وجود آمد. شاید بتوان گفت از زمان معاویه تا اواخر حکومت بنی العباس اگر دو زمان سخت و مشکل رو برای علویین و اولاد امیر مؤمنان بخواییم بررسی بکنیم، یکی زمان متوکل عباسی، یکی هم زمان منصور عباسی. بارها شنیده اید که مفصلم شیعه هم تنها نقل نکرده، بزرگان اهل سنت می‌نویسند که از کارهای خیلی راحت منصور عباسی زنده به گور کردن و زنده لای دیوار دفن کردن علویین بودن. مفصل بزرگان اهل سنت با صراحت این رو می‌نویسند. ابن عسیر در کامل می‌نویسه که زندانی منصور داشت که خاصیت این زندان این بود که همه کسانی که در این زندان جمع بودن از علویین بودن، از بچه کوچه، پیرمرد، جوان، حتی زن در بین اینها زندانی بود. و عرض کنم که عبارتش اینه، میگه کان الواحد منهم یخر میتا الی جانب اخیه من شدت العذاب، از شدت شکنجه میشد تو زندان، برادری در کنار برادرش میمرد. و کان الواحد و اذا مات من شدت العذاب بقی جثت او فیه. وقتی هم از شدت عذاب و شکنجه یکی از علویین از دنیا میرفت، جنازهش همونجا باقی میمرد، یعنی جنازهش رو بیرون نمیبردن، همونجا میذاشتن در مقابل چشم دیگران تا اینکه میپوسن. به حدی اعتراضات بهش زیاد شد که زندان منصور باعث سوء سمعه تو شده، یعنی مردم به بد میگن. گفت خب پس این رو دیگه شکنش کنید قضیه رو. گفتم خب چه کنید؟ گفت برید زندان رو رو سر زندان یا خراب کنید. حالا چقدر بودن در این زندان در تاریخ ندیدم، زندان رو دوست سر زندانی ها خراب کردن، علویین در زیر دیوارهای زندان مقتول شد. مهدی عباسی برادرش میگه در لحظه‌ای که منصور میخواست از دنیا بره کلید به من داد، گفت یه سرداب بسیار عظیم مخفی هست، تا من از دنیا نرفتم دست نمیزنی، وقتی من از دنیا رفتم برو در رو باز کن ببین چه خبره. مهدی عباسی یه در رو باز کردم، مصادف شدم با ده ها جنازه‌ای که بچه کوچک و پیرمرد و جنازه ها متلاشی شده، در گردن هر کدام رقعه و کاغذی که اسم و نسب او رو نوشته بودن و تمام اینها از علویین. این سختی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت و علویین در زمان منصور بود. خب از این طرف زندگانی منصور رو که انسان میخونه، در تمام مدت زندگانیش تا زمان حیات امام صادق دنبال این بود که نکته ضعفی از آقا پیدا کنه و امام رو به شکلی از دم تیغ بگذران و سر از تنش جدا. و چقدر امام اینجا با لطافت و ذراقت برخورد میکردن که مکتب تشیع حفظ بشه و امام بتوانند زنده باشن و اثرات وجودیشون رو بتوانند در جای خودش پیدا. خب وقتی نتوانست منصور عباسی امام رو به تعبیری ترور بکنه، از راه دیگری وارد شما تاریخ رو ببینید، باز از نکات مهم زمان امام صادق اینه که هر شخصیت علمی که منصور سراغ داشت در دوران و فکر میکرد این شخصیت در بین مردم نافذه، از هر طائفه و گروه و جناحی که بود همین از شخصیت علمی بود، او رو میخرید، تجهیزش میکرد و او رو در مقابل امام صادق میگذاشت که از نظر علمی بتونه آقا رو خورد کنه. و از نکات درجسته زندگانی امام بودن که من جدا توصیه میکنم دوستان در این نکته مطالعه بکنن، شخصیت هایی که منصور مطرح کرد برای که در خانه امام صادق رو ببنید. شما میبینید از شاگردای امام صادق بهره میگیرن. یه روز ابو حنیفه رو در مقابل آقا علم میکرد. خب ابو حنیفه هم شخصیت علمی مهمی بوده ها، فکر نکنید حالا ابو حنیفه آدم بی سوادی بوده چنین بوده، نه، در بین اهل سنت از رأی، فکر، تعقل در بین نیروهای کیفی دشمنان اهل بیت ابو حنیفه نمره اول رو داره. مالک ابن انس که خودش در رقابت با ابو حنیفه است، وقتی میخواد از ابو حنیفه تعریف کنه میگه چنون ابو حنیفه از قدرت استدلال برخوردار بود که کلاه، مالک قسم میخوره میگه اگر ابو حنیفه وارد خانه میشد یه ستونی از گج در اون خانه بود، ابو حنیفه اراده میکرد بگه این ستون از طلاست، چنون استدلال برای خودش می آورد که فی المجلس اثبات می کرد این ستون گج نیست و طلاست. این قدرت استدلال ابو حنیفه، این شخصیت رو منصور در مقابل امام صادق مطرح بزرگش کرد، بهش میدون داد، پول داد، شاگرد داد، میخواست استفاده کنه. بعد شما ببینید خود تاریخی که از ابو حنیفه بزرگان اهل سنت نوشتن تصریح میکنن به این مطالب که اولین برخورد مناظراتی ابی حنیفه با امام صادق، خودش میگه منصور من خواست گفت هازش شجافی حلقی، این کسی که مثل استخون گلوی منو گرفته نمیدونم چه کارش کنم. امام صادق در بین مردم داره بزرگ میشه و طور تنبیهت کردم که جلوی مرد رو بگیری، من مجلسی در خیره درست میکنم، تمام مردم رو جمع میکنم، مسائل مشکل رو برو پیدا کن، هر چند روز وقت میخوای بعد بیا امام صادق رو میارم، تو هم در مجلس بیا شروع کن سوال کردن از امام تا امام رو رسوا کن. ابو حنیفه میگه 40 مسئله سخت و مهم که اساره تمام زحمات دوران عمرم بود اینا رو آماده کردم. مجلس مهم در خیره، امام صادق وارد شد، من نشسته بودم، منصور منو به امام معرفی کرد، گفت آقا ابو حنیفه از سوالاتی داره. میگه شروع کردم سوال کردم، هر سوالی رو که میکردم امام به طور مبسوط وارد جواب میشدن، مدارس مختلف موجود رو مطرح می‌کردن، مدرسه مدینه‌ای رو میگه، مدرسه کوفه‌ای رو میگه، مدرسه حله‌ای رو میگه، مدرسه بصره‌ای رو میگه، نظر منم اینه، دلیلم اینه، اینه، میگه 40 تا مسئله رو یکی پس از دیگری امام صادق چنون جواب گفتن که من دیگه قدرت سخن گفتن از این سر بود. همین ابی حنیفه وقتی چند تا مناظره با امام میکنه در مقابل آقا قرار میگیره، چنون تسلیم میشه که اینایی که میگن از منابع شیعه نیست، کتب اونهاست. از ابو حنیفه سوال میکنن اعلم امت کیه؟ میگه جعفر بن محمد امام صادق. از ابو حنیفه سوال میکنه کسی که کسی نذر کرده پولی رو به امام بده، در این زمان امام کیه که بره پول رو به امام بده؟ امام وقت. ابو حنیفه میگه که امام وقت الامام حقا هو جعفر امام صاحب. تصریح خودشون می‌نویسه، تنها ابو حنیفه نبوده، عمرو بن عبید از سران معتزله است. باز او رو منصور تنبیه کرد تا در مقابل امام قرار بده، یک مناظره کرد با امام در پیش جمعیت، فریاد برآورد هلک من سلبکم ترافکم، هلاک بشه کسی که میخواد تراث و ارث شما رو از شما بگیره، و نازعکم فی الفضل و العلم، هلاک بشه کسی که بخواد با شما در فضیلت و علم منازعه بکنه. سومین گروه اینه که منصور و قبل از منصور، اینا تجهیز شده بودن، کیان اسلام رو در خطر قرار داده بودن، زنادقه بودن، که بحث بسیار مفصلیست، من فقط اشاره میکنم و جدا تقاضام اینه که دوستان خودشون برن مطالعه کنن در این زمین. بین زمان بنی امیه و بنی العباس یه خلأ حکومتی ایجاد شده، از این خلأ حکومتی عده زندیق، کسانی که اعتقاد به اسلام نداشتن، مرتد بودن، کافر بودن، مشرک بودن، سوء استفاده کردن، تبلیغات عظیم و وسیع رو در کشور اسلامی سازماندهی کردن، من جمله ابن ابی العوجا، شخصیت معروفی که اگر مطالب ارتدادی این آدم رو جمع کنن تا امروز هرچه مارکسیست ها شبهه بر علیه دین مطرح کردن ریشش تو حرفای ابن ابی العوجا هست، و هنوز نتونستن بیش از حرفای اون چیزی بیارن. یعنی نمیدونم دکتر ارامی ها در جامعه خودمون، احسان طبری ها که اینا تئوریسین های فکری مارکسیستی در سطح جهان بودن، هر چی گفتن وقتی با حرفای ابن ابی العوجا مقایسه میکنیم میبینیم کمتر از اون حرف داره. خب این شخصیت ها هم حکومت بهشون میدون داده بود، هم وضعیت زمان جوری بود کیان اسلام رو در خطر قرار داده بودن، جوری بود که تو مسجد الحرام کنار کعبه می نشستن و بر علیه اسلام و مکتب تبلیغ می کردن. سؤال ما اینه که کدام یک از این شخصیت های علمی که مکاتب مخالفین ما به عنوان شخصیت های علمی مطرح می کنن، کدام یک از اینا در اون زمان بودن؟ ابو حنیفه، مالک ابن انس، دیگران، کدام یک از اینا یک مناظره علمی با این شخصیت های زندی داشتن و در این مناظرات پیروز دارن؟ امام صادق علیه السلام یک تنه در مقابل اینها ایستاد. ببینید ابن ابی العوجا رو چه میکنه؟ در یکی از احتجاجاتش ابن ابی العوجا میگه من وارد شدم تا رد توحید و اصل وجود خالق بکنم، نشستم پلوی امام صادق، چنون آقا برای من توضیح دادن مسئله توحید رو که ان الله نزل بینی و بینه و جلس بیننا، منی که منکر خدا بودم چنون امام وجود خالق و توضیح فرمودن که به چشم می دیدم گویا خدا آمد بین من و امام صادق نشست و من خدا رو می دیدم. و همین ابن ابی العوجا وقتی نسبت به امام صادق می رسه میگه ما هاوا بشر، این بشر نیست، یا از بشر بالاتره، و امکان فی دنیا روحانی جن یتجسد و اداشا و یتربح و اداشا و هاوا و اشار بیدی الى جعفر ابن ما، این بشر نیست، این شخصیتیست که وقتی بخواد روح مجرد میشه، وقتی بخواد جسم مطلق میشه، این معلوم نیست چیه، و با دستش اشاره به امام صادق. این قسمت احتجاجات امام رو با زنادقه دوستان در احتجاج تبرسی ببینن، اینا رو به دقت مطالعه بکنن، تا راهی باشه برای شناخت بیشتر مکتب. انشاءالله امیدواریم که اهل بیت عصمت و طهارت دست هممون رو بگیرن و به ما توفیق شناخت این مکتب، تبلیغ این مکتب و استقامت در راه این مکتب رو عنایت بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.